به کشاورزی. و خب این حفره چاه میتواند با این با توجه به اینکه اون سفره‌های زیرزمینی رو ازش استفاده میکنه باعث رانش یا فرونشست زمین بشود. و با توجه به این موضوع خب ممکن هست اون آثار باستانی که اونجا قرار داره، حالا معروف هست به مقبره کوروش، بر اثر این فرونشست دچار مشکل بشود. فلذا اونجا حفر چاه ممنوع هست و کشاورزی که انجام می شود یا آبهای سطحی است یا اصلا کشاوردی ندارن. آخرین بازدیدی که من کردم واقعا اون زمینایی که اونجا وجود داشت، به ویژه زمینایی که اطراف مقبره بود، واقعا کشت نمی شدن. و اما یه نکته ما باید توجه کنیم، اگر ما به خاطر حفظ آثار باستانیمون اجازه کشاورزی به مردم اون منطقه نمیدیم، باید یک راه حل درآمدی جایگزین براشون در نظر بگیریم. این نمیشه که ما بگیم آقا شما کشاورزی نکن پس چی بخوره. من در سفری که آقای زرقامی به منطقه داشتن و در موارد متعددی که پیگیری کردم، دارم تلاشم رو میکنم که بحث گردشگری رو اونجا انقدری ارتقا بدهیم که مردم اون منطقه نیازی، یعنی از نیاز مالیشون رو از طریق گردشگرانی که به اونجا میان تأمین بکنن، نه از طریق دامداری یا کشاورزی.
درست.
چند تا طرح و پروژه هم ارائه دادیم که الحمدلله داره انجام میشه. بحث ورودی خروجی خود اون حالا شهر هست که چند تا روستا هستن که پشت مقبره قرار میگیرن، اونها از مدار گردشگران خارج هستن. ما میخوایم ورودی رو از اون سمت قرار بدیم، خروجی رو از سمت دیگه، که تمامی روستاهایی که تو مسیر هستن نفع ببرن. بحث تکمیل موزه پاسارگاد است که آقای وزیر هم قول حمایت دادن. موزه است که از سال 54-55 داره ساخته میشه و 70% پیشرفت داشته که اونجا ساخته بشه. حدوداً 40-50 نفر از جوانای همون شهر و روستا میتونن برن اونجا مشغول بشن به صورت مستقیم. بس استفاده از بومگردی هست، ظرفیت بومگردی با توجه به نزدیکی بسیار زیاد شهر مادر سلیمان به مقبره که تقریبا فکر میکنم آخرین خونه 700-800 متر فاصله داشته باشه.
بله.
و این نگاه، یعنی یک تغییر نگرشی رو در بین برخی از مسئولین تصمیم گیر در بحث پاسارگاد میطلبه که من فکر میکنم آقای زرقامی نگاه رو دارن و این قدرت تغییر نگرش در مسئولین در ایشون هست که بخواد این کار رو انجام بده.
بسیار هم خوب. درسته که فقط صرفا در شهر پاسارگاد واقع شده و تو شیراز هست، اما خب دغدغه ملیه برای همه مردم به خاطر اینکه هویت و تاریخ ماست. میخوایم بریم سراغ بخش بعدی برنامه. همراه با آقای مهندس رشیدی کنار شما هستیم در نقطه جوش رادیو تهران. بریم سراغ هشتگ ها با سرکار خانم سپیده آقاجانی. اما هشتگ های فضای مجازی با سرکار خانم آقاجانی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم به شما آقای مقدم و همینطور مهمان برنامه آقای رشیدی. آقای رشیدی، اول از همه بهتون خدمتون عرض کنم که ما در فضای مجازی بین کامنت ها و نظرات مردم هر چی گشتیم که یه سوالی از شما بپرسیم که شما رو به نقطه جوش برسونیم پیدا نکردیم. یعنی هرچه بود نشان از محبوبیت شما بین مردم حوزه انتخابی تونه. دلیل این محبوبیت چیه و رازش چیه؟
شاید چون من حرف مردم رو صادقانه و با شجاعت در بین کسانی که باید بشنون فریاد زدم.
و همون شعارهایی که معمولاً می نویسین، ایستاده با قدرت در کنار مردم.
انشالله که فقط شعار نباشه.
انشالله.
هشتگ صداقت.
هشتگ صداقت.
دقیقا. خیلی عالیه. خانم آقاجانی، من یه چیزی بگم.
بفرمایید.
بین صحبت‌های شما آقای رشیدی، از شبی که پست مربوط به سیانت رو گذاشتین بیشتر طرفدار پیدا کردین یا از قبل داشتین؟ یعنی خیلی ها بر این ادعا میکنن که آقای رشیدی از اون شب به بعد تازه شناخته شد.
ببینید، من دو تا صفحه اینستاگرام داشتم.
آره.
یکیش با 25,000 دنبال کننده، یکیش هم با تقریبا 19,000 شد.
درست.
اما واقعا نمیشه منکر این موضوع بود. بله، از اون شب شاید به خاطر نگاه ویژه‌ای که مردم به طرح سیانت داشت، من این رو اینجوری تعریف میکنم، در جواب خیلی از موافقان تروریستان اینا میگم، میگم ببینید شما حتی اگه یه ذره در کنار مردم باشین، مردم واقعا با شما همراهی میکنن. مشکل اینجا که اصلا شما شاید نمیخواید مردم رو ببینید، و اینکه گفته میشد که آقا اینها مردم نیستند و منافق هستند و اینا واقعا نبود. یعنی من خودم به عینه دیدم که چه اتفاقاتی افتاد و چقدر مردم دغدغه من بودن. ولی اینکه از اون موقع بیشتر شد، بله، چون من صفحه سومم، اینجوری بخوایم مقیاس بکنیم شاید جالب تر باشه، صفحه سوم تقریبا 8-9 هزار تا.
اون که دو داره یه دونه، یعنی دو پشتیبانه رو
میگه. نه نه نه، صفحه سومی که ساخته بودن.
آها آها.
صفحه همین صفحه‌ای که چیده. چون دوتاش بسته شده، بله، سومی که ساخته بودن،
دوتاش همون بعد از اینکه ویدیو رو شما بارگذاری کردین.
نه نه، قبلا بسته شده.
آها، قبل‌تر از آره. اون آره. چون من خبر اومد برام که یه سری اومدن و از این
آره اینا که الان حسابی دیگه شرمنده ما شدن دیگه، یعنی از خجالت ما در اومدن. الان این صفحه که تقریبا فکر می‌کنم 70 هزار تا، دقیق نمی‌دونم، دنبال کننده داره. خب 8 هزار تا بود، مردم محبت داشتن، دنبال کردن، ولی خب به شدت تحت ریپورت
دیگه. همش دارید ریپورت میشید از آره. طرف عزیزان.
حالا دلیلش من نمیدونم چرا، ولی خب ریپورت میشید.
اونم بررسی میکنیم، کاری نداره. خانم بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای رشیدی، ما در فضای مجازی هشتگ نام شما رو جستجو کردیم، با اظهار نظر کاربران مختلفی روبرو شدیم. من چند تا از اونا رو انتخاب کردم که برای شما بخونم که شما هم پاسخ رو به اون کاربران بدین. اما اولین موضوعی که نظر خود من رو جلب کرد در یکی از صفحات شما قولی بود که شما در اسفند، یعنی در 14 اسفند 1400 به مردم حوزه انتخابیتون داده بودین. اون هم بحث احداث 3 کارخانه و اشتغالزایی برای مردم اون منطقه بود. میخوام بدونم که الان در چه مرحله اون طرح و اینکه به کجا رسیده، و بعد نظر چند کاربر رو هم براتون بخونم.
خواهش میکنم. من تمام تلاشم در 2 سال گذشته و 6 ماه منتهی به انتخابات، 2.5 سال گذشته، این بود که اگر میخوام قولی بدم، یه قولی باشه که قبلش شرایطش رو فراهم کرده باشم، چون مردم ما زیاد قول شنیدن و این براشون یه کمی دیگه لوس شده که
شده.
آره، برای همین سعی میکنم اگر قولی میدم قبلش تمام کار رو انجام داده باشم، یعنی قطعی کرده باشم بعد بگم. این 14 اسفندی که شما فرمودید، چون ما دقیقا کار رو تمام کرده بودیم و اعتبارات تأمین شده بود، مکانش مشخص بود، ما اومدیم به مردم گفتیم به زودی این اتفاق میفته، و فکر میکنم تو 10 روز هفته بعدش بود یا 10 روز آیندهش کلنگ این دوتا کارخونه، کارخونه متیل آمین و کارخونه کریستال ملامین که از خوراک پتروشیمی شهدای مردش استفاده میکنه و سرمایه گذارش هم همون پتروشیمی است، به زمین زده شد و الان هم داره ساخته میشه و طبق زمانبندی 24 ماهه این به بهره برداری خواهد رسید. الان هم مردم میتونن برن ببینن، بیس کارش ساخته شده و داره ستونهاش زده میشه و انشالله انجام خواهد شد. یه دونه دیگه هم هست، چون هنوز قطعی نشده، یعنی 95% کار پیش رفته، اونو اعلام نمی‌کنم تا بشه 100%، بعد انشالله به مردم قولشو بدیم. اون هم این جمعاً این 3 تا کارخونه تقریبا سرمایه گذاری نزدیک به 400 میلیون یورو میشه. یه سرمایه گذاری عظیم بوده که تو حداقل حوزه انتخابی ما بی سابقه هست این سرمایه گذاری، و اشتغال هم نزدیک به، یه اشتباه نکنم، طبق گفته خود طراحان نزدیک به 1000 نفر مستقیم اشتغال زایی دارن.
درسته. کاربر دیگری نوشتن: کاش به جای کلنگزنی کارخانه جدید مشکلات قدیمی رو حل کنید. مردم مردش تا کی باید دود و آلودگی پتروشیمی رو تحمل کنن و عواید و اعتبارش برای مردم شیراز باشه؟
آها. ببینید، به این شکل نیست که ما بگیم همه عواید پتروشیمی مال شیرازه، همه نیروهاش از شیراز میان. نه، من معمولا سعی میکنم جواب این عزیزان رو بدم تا اونجا که وقت به اجازه بده. خب الان عوارضی که پتروشیمی بابت آلایندگی ها به شهرداری مردش میده قابل توجه هست. بحث کمک هایی است که ما جدیدن از مدیر عامل جوان و واقعا انقلابی پتروشیمی شهدای مردش برای شهرستان میگیریم قابل توجه است، هم در حوزه زیرساخت‌ها، تقویت زیرساخت‌های ورزشی، هنری، فرهنگی، و این اتفاقات داره میفته. و این نیست که همه عواید برای شیراز باشه. حالا برخی از کاربران بالاخره دغدغه‌هایی دارن تو این زمینه. و راجع به مشکلات قدیمی هم، حالا چون احتمالا شما بپردازید بس کارخانه آزمایش هم اونجا در ادامش گفته شده، خب این کارخانه سال 85 تعطیل شد متاسفانه اواسط دهه 80، ولی با پیگیری مجدانه‌ای که واقعا ما داشتیم و مجموعه دولت داشت و خود آقای رئیسی هم، رئیس جمهور محترم هم با دعوتی که از ایشون شد اومدن و محبت کردن، بازدید داشتن از کارخانه آزمایش، انشالله مشکلاتش داره برطرف میشه و این هم انشالله به زودی در مدار تولید قرار خواهد گرفت. ما تلاشمون بر این بوده که سعی کنیم آنچه که میتونیم از دستمون برمیاد در جهت حل مشکلات مردم کوتاهی نکنیم. یه جایی هم واقعا یه دستمون نیومده، گفتیم مردم شرمنده، این دیگه نتونستیم اینو انجام بدیم.
آقای رشیدی، بحث آب هم خیلی بحث مهمی بود که دغدغه خیلی از کاربرانی بود که زیر پست‌های شما نظراتشون رو میگفتن. کاربری نوشتن که لطفاً به فکر آب شرب روستای سلطان ولایت و حومه آن باشین، لطفاً چاره‌ای بیاندیشید که لوله کشی تا اونجا ادامه پیدا کنه.
ببینید، حالا این روستایی که فرمودید، من جهت اطلاع شنوندگان عرض میکنم که این روستاها معروف هستن به روستاهای شرق مردش. ما یک پروژه رو اونجا داریم، آبرسانی به روستاهای شرق مردش، تقریباً 30 پارچه روستا شاملش میشه که این داره انجام میشه. در سفر ریاست محترم جمهور توضیحات کامل رو بنده خدمتیشون عرض کردم و اعتبار قابل توجه نزدیک به 20 میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه گذاشته شد. ما از مجموعه پتروشیمی خواهش کردیم که در تکمیل فاضلاب به شهر مردش کمک به ما بدن و آب فاضلاب پس بعد از تکمیل پسماند فاضلاب رو برای مصارف صنعتی خودشون استفاده کنن و آب خامی که امروز داره پتروشیمی از سد درودزن میگیره که معادل آب شرب شهر مردشت است با جمعیت نزدیک به 200,000 نفر رو به شهر تزریق بکنیم. با این اقدامات فکر میکنم مشکلات آب شرب شهرستان مردشت و انشالله چند تا پروژه دیگه هم داریم در حوزه کشاورزی صرفه جویی بکنیم، فکر میکنم تا 20 سال 25 سال آینده مشکل آب شرب مردش حل بشه. البته من واقعا به مردم حق میدم، وقتی آب یک منزلی سه روز قطع باشه ما نمیتونیم بگیم سختی رو تحمل بکن تا ما کار رو به سرانجام برسونیم، ولی ما داریم واقعا تمام تلاشمون رو میکنیم. انشالله امیدواریم امسال تابستان با مشکلات خیلی کمتری روبرو باشیم در این موضوع.
انشالله. من خدافظی میکنم از متشکرم. شما متشکرم سرکار خانم آقاجان،
ممنون هستم از شما،
خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم آقاجانی با بخش هشتگ های فضای مجازی در کنار ما بودند. رفت و برگشت داشته باشیم، بریم سراغ ادامه گفتگو با جناب مهندس رشیدی کوچی. در نقطه جوش این نوبت میزبان مهندس جلال رشیدی کوچی هستیم، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و همچنین سخنگوی فراکسیون شفافیت و عشایری که با شعار صداقت پا به عرصه انتخابات گذاشتند. آقای رشیدی عزیز، در خصوص طرح صیانت فکر میکنم دور شدیم دیگه الان، اگه بخوام بپرسم یا چجوری این وضعیتمون چیه الان؟
ببینید، من احساس میکنم، یعنی برای صیانت دیگه گفتن این جمله الان دیگه خیلی بجا و کامل باشه. آنچه که ما دنبال میکردیم در خصوص صیانت، بازگشت این تر از کمیسیون مشترک اصل 85 به صحن مجلس بود تا به صورت شفاف
درسته
و دقیق بعد از برطرف شدن دغدغه مردم بررسی بشود.
خیلی گفتن که آقای مهندس رشیدی مخالف نیست، ایشون موافقه، گفتن ایشون بلکه با طرح صیانت صرفاً برای ارجاع طرح از کمیسیون به صحن مجلس مخالفت کرده، نه مخالف با کل طرح. یعنی ایشون با طرح صیانت از کاربران فضای مجازی کاملا موافقه و صرفاً با بررسی اون در کمیسیون مخالفه. اینو یک کوتاه شفاف سازی بکنیم بریم سراغ.
اینو من قبلا هم توضیح داده بودم، بنده با طرح صیانت مخالفم چون احساس میکنم هدف این طرح بر بستن و بر محدود کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که مردم بهشون اقبال دارن بنا گذاشته شده و بارها هم مخالفت خودم رو علنی اعلام کردن.
درست.
اما با سامان دادن فضای مجازی و قانونمند کردن این فضا نه تنها مخالف نیستم بلکه بسیار هم موافقم. من اعتقادم بر اینه که با طرح صیانت، طرحی که در کمیسیون داشت بررسی میشد و اهدافی که طراحان طرح دنبال میکردن، اون سامان دادن و اون قانونمند کردن نه تنها اتفاق نمیافتاد بلکه یک، حالا نمیخوام اون کلمه رو دوباره تکرار بکنم، اما یک بیقانونی با قانون اتفاق میافتاد و عده‌ای هر کاری دلشون میخواست میتونستن بر سر این اینترنت و فضای مجازی بیارن. من نگاهم این بود و الانم با ترسیانت با خیلی از موادش مخالف هستم.
درست.
امیدواریم انشالله این نامه‌ای که آقای قالیباف ارجاع دادن به و دقیقاً الان احساس میشه که ترسیانت در مسیر اصلی خودش هست، یعنی شورای عالی فضای مجازی باید لایحه‌ای رو تقریبا اینجوری بگیم بهتره و نقطه نظرات خودش رو به مجلس بده، مجلس اون رو بررسی بکنه. حرفی بود که ما از همون اول فریاد زدیم و الان هم فکر میکنم در مسیر درست خودش داره پیش میره.
همه مردم نگرانشون اینه که تهش چی میشه، یعنی خیلی دوست دارم بدونن که تهش چه اتفاقی میفته و امیدواریم، یعنی من و مردم حتی، که تهش اون اتفاقی که باید بیفته بیفته، یعنی باز از اون اتفاقات یه شبه عجیب غریب نباشه که چشممون ببندیم صبح پاشیم باز کنیم ببینیم همه چی فیلتر شده و به هر صورت هیچ چیزی هم صحیح پیش نرفته.
من احساس میکنم این مسیری که داره طی میشه قطعا آنچه که نهایت هست به نفع مردم و رضایت مردم رو به دنبال دارد. اون اتفاقی که مردم میترسن دیگه رقم نخواهد خورد.
انشالله. یعنی امید دارم که این اتفاق
انشالله. باشه. ما هم خیلی امید داریم.
این قصه افزایش تعرفه ها و عرضم به خدمت و اینا ربطی به این موضوع داره یا خیر؟
نه ربطی به این موضوع نداره. اما ما این رو از وزیر من خودم از وزیر ارتباطات سوال پرسیدم، منتظر پاسخش هستم.
امیدوارم که پاسخ دریافت بکنیم چون سوال خیلی هاست توی این روزهایی که داره میگذره، مخصوصا از ابتدای سال جدید خیلی به صورت فاحش و محسوسی تعرفه ها افزایش پیدا کرده. گرانی آقا مشکل اساسی مردمه. چقدر تو مجلس شما در جهت رفع این معضل بزرگ واقعا قدم برداشتید؟
ببینید مجلس میتواند در حوزه قانون اقداماتی انجام بدهد و در حوزه نظارت
بله.
و اونجایی هم که واقعا ما میتونیم خیلی تاثیرگذار باشیم بحث بودجه هست، یعنی ما باید بودجه دولت رو بررسی بکنیم، اون عدم ترازش رو بررسی بکنیم، بدهیاش رو بررسی بکنیم، درآمدها، هزینه کردها، و اجازه ندیم که بدهی انباشته برای دولت درست بشه یا ناترازی در بودجه وجود داشته باشد. اینها هست، اما اون چیزی که اصل هست به عهده دولت هست واقعا، یعنی دولت هست که ابزارهای لازم رو در جهت کنترل گرانی ها در اختیارش هست. اما احساس میشه، یعنی ما پیشبینیمون بر این بود که امسال با توجه به تأکید دولت بر حذف ارزه 4200 ما به ویژه در اقلام پروتئینی و خورد و خوراک مردم، در سبد خوراکی مردم شاید افزایش قیمت باشیم. این در جلساتی هم که گذاشته میشد مشخص بود که وقتی خب ارز 4200 حذف میشود از نهادهای دامی، خب دامدار مجبور با قیمت آزاد بخره. البته قبل هم آزاد میخرید،
درست،
ولی اون بار روانی که داشت تقریبا میشد، یعنی یه ابزاری بود، یک بهانه بود برای کنترل. و خب دولت خیلی تاکید داره بر حذف 4200، ما هم در مجلس این اختیار رو به دولت دادیم، یعنی در مجلس ارز 4200 حذف نشد، معادل ریالی شد در اختیار دولت قرار دادیم و مقرر شد که اگر قرار شد این ارز حذف بشود در قالب یارانه های الکترونیکی یا حالا کالا برگ های الکترونیکی ما و تفاوتش در اختیار مردم قرار بگیره و آیین نامش رو قرار شد دولت تنظیم بکنه.
درست. خرید میکنین برای منزل؟ چیزی میخواستین بگین؟
من میخواستم بگم واقعا این گرانیات تا یه جایی مردم میتونن تعامل کنن.
همین آره خرید میکنید خودتون؟
بله من همیشه خریدار رو تقریبا خودم انجام میدم.
این مدل قیمت مصرف کننده و این بازی‌ها رو دیدین تازگی؟
بله متاسفانه.
چه جوری شما حساب میکنین وقتی خرید میکنین؟
معمولا با قیمت تولید کننده به علاوه هزینه حمل و نقل به علاوه سود کار بازار.
موافقی بله. با این اتفاق؟
خب دیگه الان مشخص خروجی الان دولت از تصمیمش عقب نشینی کرده. دقیقاً
آره
ببینید الان فضای سعی خطا دیگه نباید باشه.
الان همین دقیقا سوال منم همینه. به عنوان یه آدم معمولی کامل میخوام بگم آقا ما تا کی باید توی فعالیت‌های اقتصادی تو حوزه سیاست هی بریم سراغ چک و خونسا و سعی و خطا و نتیجه نگیریم، عقب نشینی بکنیم از طرح، پشیمون بشیم؟ حالا یه بودجه هنگفتی، جلساتی، نشستی، برخاستی و پس از آن به این نتیجه برسیم کاملا اشتباه بوده. و خیلی از این طرح‌ها داریم، حتی تو فضای مجازیش هم داشتیم اگر خودتون بر این واقف باشید، مثل یوز و مثل سامانه هایی که میخواستن بومی سازی بکنن و خلاصه چقدر هزینه ها من خودم شاهده چقدر جلسه های سنگینش بودم که رقم خورد با چه هزینه های هنگفتی و هیچ نتیجه ای هم نداد و پس از آن عقب نشینی کردن. تا که اینجوری باید پیش بریم؟ اصلا درسته؟ یعنی روالشه؟
این که اقتصاد ما معیوب هست واقعا شکی درش نیست. اینکه عرض 4200 به اقتصاد ما ضربه زد واقعا شکی درش نیست. یعنی اصلا هیچ دلیلی وجود نداشت ما بیایم یه پولی رو نسبت به خارج از بازار در اختیار یه عده خاصی قرار بدیم که برند با اون پول کم با ارزش کم مواد غذایی رو بیارن، بعد اینجا قیمت دوباره با همون ارز آزاد حساب بشه. این یک خطای راهبردی بود که اتفاق افتاد، اما الان هم حذف کردنش هم باز یک بازی زمانی میخواد. من اعتقادم بر اینه که این عرضه باید حذف بشود قطعا. ببینید چرا اینو میگیم، من با خیلی ها سر کار دارم، با با حوزه انتخابی من یکی از بزرگترین حوزه در حوزه دامداری هست. بیشترین دامدار ما تو حوزه انتخاب تو شهرستان مردش داریم در استان فارس. خب وقتی اینها با قیمت 4200 نهاده بهشون نمیرسه، مجبورن برن آزاد بخرن، بعد دولت هم از اون ور دستوری قیمت رو تعیین میکند، معلومه دامدار ضرر میکنه. این شما داری میری مثلا کنجاله و سویا اینا به قیمت کیلویی 20000 تومان میخری، ولی پاد کیلویی 4000 تومان در انظار عمومی حساب میکنن، دامت هم حالا گوشتش یا شیرش هر چیزیش باید به قیمت 4000 تومان در حساب بکنی بدی به مردم، این ضرر میشود. پس اینکه این باید حذف بشه، یعنی یک چرخه معیوب رو ما به یک چرخه سالم تبدیل بکنیم شکی نیست، اما این وسط فشار به مردم قطعا خواهد آمد. دولت باید تدبیر بکنه که این فشار چجوری کنترل بکنه. یه وقتی این یارانه رو شما اطلاع دارید، ما کشوری هستیم که در صدر کشورهای دنیا در خصوص دادن یارانه به مردم هستیم، اما این یارانه درست نمیدیم.
درست
یارانه رو به مردم نمیدیم، میدیم به دلال. خب این ایراد کار هست. این چرخه باید درست بشه. یعنی دامدار ما اگر قراره نهادش تأمین بکنه، میتونه بره با ارز آزاد تهیه بکنه بده به دامش بخوره، گوشتش هم به قیمت آزاد به مردم بفروشه، همون چیزی که همه جای دنیا اتفاق میفته. اما آیا درآمد مردم هم با قیمت آزاد افزایش پیدا میکند یا نه؟ پس جوابمون رو میرسیم. حالا وقتی این افزایش پیدا نمیکنه، دولت باید چیکار کنه؟ باید اون یارانه ای رو که به فلان وارد کننده میداده که بره نهاد بیاره، الان مستقیم به مردم بده تا اون عدم ترازه یواش یواش به هم نزدیک بشه. چجوری؟ ببینید وقتی دولت افزایش حقوق میده مثلا 15%، تورم 40%، این مشخصا منفی میشه دیگه، افزایش حقوق خیلی تاثیرگذار نیست. اما اگر دولت بتواند تورم رو کنترل بکند، یعنی اگر که 40% بیارتش رو 20% و رو 20 نگهش داره،
درست.
بعد یواش یواش سال به سال 5% 10% افزایش بده درآمدهای مردم رو، سال سوم سال دوم این 20% با این 20% همتراز می شود، بعد اونجا دیگه تورم 20% حساب نمی شود.
خیلی همالیست. در خصوص تأثیر واردات خودرو صحبت بکنیم، یه جنبندی کوچیک بکنیم این مبحث رو، بعد بریم سراغ مسکن. اون شفافیت آرار هم حتما بهش خواهیم پرداخت. میخواستم اینو بپرسم که آقا واردات خودرو بر تولیدات داخل چقدر تأثیر داره؟ آیا داره یا خیر؟
ببینید اگر واردات دقیق باشد و با برنامه باشد بله، بر تولید داخل نه، بر افزایش کیفیت و ایجاد رقابت کمک میکنه. خب
درست.
اما اگر ما نه اومدیم یه خودروی رو وارد کردیم به قیمت 20000 دلار 100% هم گمرکی روش گرفتیم شد 40,000 دلار. 30% هم عوارض روش بستیم شد عرضم به خدمت شما 52,000 دلار. بعدم دست دلالم بهش بدیم 5,000 تا هم اینجا این واسطه ها بخورن
60,000 تا
بشه، خب چه اتفاقی نمیافته. یعنی خودروی 400 میلیونی میشود خودروی 3 میلیاردی، اون وقت میشه اشرافی دیگه.
بله
کشوری میشه. که این خودروها درش تاکسی هست، بعد در کشور ما میشود یک خودرو لوکسی برای حالا تجملاتی یا اشرافی. من میخوام معادله چیزیشو به کار نبرم. اما اگر واردات هدفمند باشد، سه تا اتفاق مهم میفته. یک، کاهش قیمت خودروهای دست دوم.
درسته.
به ویژه از نوع خارجیش. یعنی اگر شما امروز مثلا خدمتتون عرض میکنم یک خودروی من تجملاتیشو میگم دیگه، مثلا امروز ما یه خودروی کلاس S مرسدس بنز S500 در کشور ما مدل 2008 و 9 تقریبا 4-5 میلیارد پولشه دیگه، بستگی به سلامتش. اما جالب بدونید مدل 2022 این خودرو S500 در کشورهای دیگه همین 5-6 میلیارد قیمتشه. خب قطعا وقتی واردات انجام میشه، من نمیگم خودروهای، من میگم خودرو باید زیر 50,000 تا 25,000 هم نه، زیر 50,000 دلار باشه. وقتی این واردات انجام میشه، یک بازار دست دوم رونق زیادی پیدا خواهد کرد. و وقتی بازار دست دوم رونق پیدا کرد، شما، من براتون با مثال عدد و رقم میگم، وقتی که شما 500 میلیون تومان پول داشته باشی، اگر قرار باشه انتخاب بکنی بین یک یوندای سانتافه 2017 یا یک دناپلاس اتومات مدل 1400، قطعا میری 2017 رو انتخاب میکنی دیگه. خب این رقابت ایجاد میکند، این باعث میشه که دیگه خودروساز ما گستاخی نکند که آقا اگر میخواید ما قرعه کشی رو حذف بکنیم، پس باید ما قیمت اونو به با قیمت بازار آزاد بفروشیم. الان دارن این کارو میکنن. یعنی شما همه اقوامتو سرخط بکنیم، منم همه اقوامو سرخط بکنم، اون لحظه‌ای که قرار قرعه کشی اتفاق بیفته گیر من و شما نمیاد. اما یه دفعه میبینیم که گیر یه عده اومده. من احساس میکنم اینا بیشتر از خودشون هست، یعنی خودشون قرعه کشی برمی‌دارن، خودشون میرن تو قرعه کشی برنده میشن، بعد خودشون ماشینای خودشونو به قیمت دولتی میخرن، بعد میرن تو بازار به قیمت آزاد. الان خودروساز ما داره قیمت آزاد میفروشه.
دقیقاً. تازه ایربگ هم که نداره.
درست. باید با زاویه مناسب برخورد بکنن تا باز بشه.
خیلی عالیه. حذف شغل هم امکان داره داشته باشیم؟
قطعاً حذف شغلی اتفاق نمیافته. چون اول این 500,000 شغلی که عزیزان اشاره میکنن واقعاً نیست.
درسته.
تا این اندازه. حالا ما یه گریز کوچیکی هم بزنیم، چجوره برای 500,000 تا نگران هستیم، اما دنبال بستن اینستاگرامی که 2 میلیون شغل از بین ببریم.
آره
این قشنگه. اینکه این 500,000 تا نیست، واقعا خیلی کمتر هست. و دوم اینکه ببینید، ما وقتی میگیم واردات، لزوما به این معنی است که ما بریم یه خودرو کامل رو سوار کشتی بکنیم بیاریم اینجا بفروشیم. نه، به جای اینکه آره ما الان داریم واردات انجام میدیم، خودروهای چینی.
بله متأسفانه.
همش وارداتیه. درست. یعنی فقط خود مقام معظم رهبری هم به این موضوع اشاره کرده. ما اینا رو جدا جدا میاریم. اینجا حالا یکی میگه چرا گفتی پیچ و موره؟ مونتاژش میگم. من معادل مونتاژ پیدا نکردم، گفتن پیچ و مورهش میگیم.
قشنگه.
اینو میاریمش اینجا. تازه میگیم 30% هم ایرانیزاسیونش میکنیم، حالا یا ایرانیزش میکنیم
همون وارداتی ها رو،
همون وارد مثلا چیکار میکنیم، پلاستیکش رو میدیم
دقیقاً
تولید کننده داخلی بزنه، حالا اون کیفیت اونم خراب میکنه،
اونو مشهد بزنه، الیاز بزنه. آره. تیکه.
خب این 30% که باید رو قیمت کاهش داشته باشه دیگه، باید کاهش قیمت داشته چون تولید. ما میگیم آقا چین خوبه، اشکال نداره، برید محصول خوبش رو بیارید. چینی هم واقعا محصولات درجه یکی دارن، الان بازار امارات دارن قبضه میکنن، یعنی جا رو برای شرکت مثل تویوتا و هیوندا و بنز و بی ام و تنگ کردن واقعا اینا. اولی که برید خوبش رو بیارید، دو حتما که نباید چین باشه، شما برو با کره هم قرارداد ببند، با ژاپن هم قرارداد ببند، اونها حاضرن بیان، ما حاضر نیستیم بریم. چرا؟ دلیلشو من اینجا میگم، چون چینیه هرچی ما قیمت بذاریم صداش در نمیاد، میگه این برای خودتونه، هر که دلتون میخواه بکنید. اما یه شرکتی مثل تویوتا رو قیمتاش حساسه، اجازه نمیده قیمتش انقدر افزایش پیدا کنه که بازارش به هم بریزه،
بازار جهانیشو خب نگران هست.
دقیقاً. این رو نظارت میکنن، چون ما نظارت اونا رو نمیخواییم قبول بکنیم رو قیمت گذاریمون، میریم با چینیه قرارداد می‌بندیم، میریم با پژو فرانسه، چون پژو فرانسه قبول کرده بود که آقا هر چی دوست داری
آره حق امتیاز در
مردم بفروش. آره
خیلی متشکرم از آقای مهندس رشیدی عزیز که تا به این لحظه به سوالای ما پاسخ دادند. یه رفت و برگشتی داشته باشیم، فکر کنم کم کم باید خداحافظی بکنیم.